به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. با رادیو فردا در روز پنجشنبه 13 دی ماه 1403 همراه شدید. خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی و صدای ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. دیپلماسی و اقتصاد، اولویت‌هایی که موجب شد سفر اول وزیر خارجه سوریه به عربستان باشه، از زنان نامداری خواهیم گفت که یک به یک تصاویرشون بدون حجاب منتشر میشه و صدی جلودار عزم اونها نیست، و البته نگاهی هم خواهیم داشت به متهم ردیف اول آلودگی هوا در تهران، خودروها با سهمی 70%. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، روزنامه ایل پست چاپ ایتالیا به نقل از افراد نزدیک به والدین چچلیا سالا، روزنامه نگار بازداشتی این کشور در تهران، از وضعیت دشوار نگهداری او در سلول انفرادی زندان اوین خبر داده است. به نوشته این روزنامه، خانم سالا به مدت 14 روز از زمانی که بازداشت شده در انزوای کامل تنها توانسته سفیر ایتالیا در تهران را ملاقات کند. این روزنامه می نویسد سلول خانم سالا فاقد تختی برای خوابیدن است، تنها دو پتو در اختیار او گذاشتند و چراغ سلول هم تمام مدت روشن است. به نوشته ایل پست، مسئولان زندان بسته حمایتی سفارت ایتالیا را که شامل لوازم بهداشتی، کتاب، سیگار و چشمند خواب می شود هنوز به او تحویل ندادند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه نگار را خودسرانه خوانده و محکوم کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانم سالا را به نقض قوانین جمهوری اسلامی متهم کرده اما توضیحات بیشتری نداده است. در تیراندازی یک فرد مهاجم در شهر کوچکی در جنوب مونتنگرو دست کم 12 نفر کشته و 4 نفر به شدت مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجم که مردی 45 ساله بود در حالت مستی و پس از مشاجره در رستوران اقدام به تیراندازی کرد و سرانجام به زندگی خود پایان داد. وزیر کشور مونتنگرو گفته است که این فرد چند عضو خانواده خود را هم کشته است. در این تیراندازی که در چند نقطه شهر اتفاق افتاد، 2 کودک 10 و 13 ساله هم قربانی شدند. بنابر آمار یکی از سازمان‌هایی که تعداد سلاح‌ها در کشورهای بانلکان را رصد می‌کند، در مونتنگرو با جمعیت 620 هزار نفری حدود 245 هزار اسلحه در دست مردم است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله تروریستی به مراسم سال نو در نیو اورلان را نفرت انگیز خواند. جو بایدن از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر داد و گفت مهاجم از داعش الهام گرفته بود. یک کهنه سرباز ارتش ایالات متحده که پرچم داعش را روی وانتبار خود داشت، در روز سال نو به منطقه شلوغ فرنچ کوارتر در نیورلان حمله کرد و با عبور از موانع موقت 15 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. مظنون که به نام شمس الدین جبار، شهروند ایالات متحده از تگزاس و سرباز سابق آمریکا در افغانستان شناسایی شده، پس از برخورد با جمعیت در درگیری سلحانه با پلیس کشته شد. در حین انفجار یک سایبر تراک تسلا در مقابل هتل دونالد ترامپ در لاس وگاس، یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. به گفته کوین مکمهیل، رئیس اداره پلیس لاس وگاس، تصاویر ضبط شده نشان می‌دهد فرد کشته شده در داخل خودرو بوده است. مقام‌های امنیتی در آمریکا در تلاش هستند تا ببینند که آیا بین این حادثه و حمله تروریستی به نیو اورلان در شب سال نو ارتباطی وجود دارد یا نه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه عالی ترین نشان افتخار غیر نظامی این کشور را به عضو مجلس نمایندگان اهدا می‌کند. لیز چنی، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت وایومینگ، و بنی تامسون، نماینده دموکرات از ایالت میسیسیپی، در مجلس نمایندگان هدایت تحقیقات درباره یورش هواداران دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در جریان انتخابات 2020 را بر عهده داشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که این افراد باید زندانی شوند، اما جو بایدن و دولتش در حال بررسی عفو پیشگیرانه برای این دو نماینده هستند. و یون سوکی اول، رئیس جمهور استیضاح شده یک کره جنوبی، با صدور بیانیه‌ای خطاب به هواداران محافظه‌کار خود که در بیرون محل اقامت او در سئول گرد آمده بودند، گفت تا آخر با آنچه او نیروهای ضد دولتی نامید می‌جنگد. این بیانیه در حالی صادر شد که آقای اول به دنبال صدور فرمان حکومت نظامی ماه گذشته که به استیضاح و تعلیق او انجامید، با خطر بازداشت به دلیل جلوگیری از تحقیقات درباره اتفاقات 13 آذر ماه کره جنوبی روبروست. مقام‌های نهاد مبارزه با فساد این کشور هشدار دادند که در صورت سرپیچی و ممانعت رئیس جمهور سابق ممکن است نیروهای پلیس وارد عمل شوند. گروه وکلای حقوقی آقای یعول این اقدام را فراقانونی خوانده و گفتند که این اقدام میتواند عواقبی به دنبال داشته باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی شنیدید و البته خبرهای بیشتر در radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است. خبرها را از آمریکا آغاز کنیم. حادثه مرگبار روز اول سال نو میلادی در شهر نیو اورلان آمریکا تا به اینجا حدود 15 کشته بر جای گذاشته. در ساعت گذشته رسانه‌های خبری به طور وسیع اخبار مربوط به این رخداد رو پوشش داده و مقام‌های رسمی هم جزئیاتی رو درباره فرد ضارب منتشر کردند. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم هومن عسکری.
چهارشنبه 12 دی‌ماه 1 ژانویه 2025 حدود ساعت 3 ربع بامداد نخستین روز سال نوی میلادی، خیابان قدیمی بوربون در شهر نیورلان آمریکا، راننده یک وانت سفید رنگ فورد با سرعت به درون جمعیت راند. ده‌ها نفر خونین بر روی زمین افتادند. مرد راننده بعد از توقف خودرو پیاده شد و با سلاح همراهش شروع کرد به تیراندازی به سوی نیروهای پلیس. دو تن از ماموران پلیس در این تیراندازی زخمی شدند و راننده 42 ساله هم با شلیک نیروهای پلیس کشته شد. حالا یک روز از این حادثه گذشته و جزئیات بیشتری از این رخداد مرگبار مشخص شده. بر پایه آخرین آمار، شمار کشته شدگان این حادثه به 15 تن رسیده. FBI، پلیس فدرال آمریکا و رسانه‌های خبری شمار زخمی‌ها را 10 تن اعلام کردند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به آنچه حمله تروریستی خوانده شده، گفت دولتش تمامی منابع لازم را برای انجام تحقیقات اختصاص داده و اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ خطری شهروندان آمریکا را تهدید نمی‌کند.
To make sure every resource is made available to federal, state, and local law enforcement to complete the investigation in New Orleans quickly and to make sure there is no remaining threat.
به گفته مقام‌های امنیتی، در خودروی وانت فورد سفید رنگ کرایه‌ای مورد استفاده از سوی ضارب، یک پرچم گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش کشف شده. بر این اساس ضارب شمس‌الدین جبار نام داشته که شهروند آمریکا و متولد ایالت تگزاس بوده. به ظاهر او پیش از ارتکاب به جنایت چند ویدیو هم بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بود و در آنها نسبت به گروه موسوم به حکومت اسلامی اظهار وفاداری کرده بود. مقام‌های FBI می‌گویند هنوز در حال تحقیق درباره انگیزه‌های پنهان احتمالی این حمله تروریستی هستند، اما تا به این لحظه ماموران امنیتی گفتند که چندین بمب دستاز را هم کشف و خنسا کردند. با این حال، FBI هیوستون صبح پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که در حال حاضر هیچ شخصی در ارتباط با حمله اخیر بازداشت نشده است. شمس‌الدین جبار که سالها سابقه خدمت در ارتش ایالات متحده آمریکا را داشته، 4 سال پیش از خدمت مرخص شد. به گفته آشنایانش، او این اواخر رفتاری عجیب از خود نشان می‌داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از شوهر همسر سابق شمس‌الدین جبار نوشته که آقای جبار رفتاری دیوانه‌وار از خود نشان می‌داد. موهایش را کوتاه کرده و به اسلام گرویده بود. نگرانی از سلامت روانی او تا جایی پیش رفت که همسر سابقش به 2 دختر 15 و 20 سالهشان دیگر اجازه دیدار با پدرشان را نداد. شمس‌الدین جبار بعد از گرویدن به اسلام به یک محله مسلمان نشین در شهر هیوستون تگزاس اسباب کشی کرد و به گفته همسایگانش در مدت سکونت در آن محل بیشتر اوقات ساکت بود و در خانه اش می ماند. ضارب حمله مرگبار نیو اورلان زمانی در دوران خدمت در ارتش آمریکا به افغانستان هم اعزام شده بود. در ساعات بعد از خبرساز شدن حمله اخیر، رسانه‌ها گفتگوهایی را با آشنایان و خیشاوندان او انجام دادند و آنچه تا به اینجا مشخص شده این است که شمس‌الدین جبار در زندگی روزمره آدمی آرام، مؤدب و به دور از جنجال بوده. کلیشه هایی که البته پیش از این هم در مواردی درباره عاملان حمله های تروریستی گفته شده و شاید به همین دلیل کار نیروهای امنیتی در کشف و پیشگیری از چنین رخدادهای مرگباری بسیار پیچیده و سخت است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
ساعت در ایران 14:10 است. یکی از خبرهایی که روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید در این ساعت بخونید، سفر وزیر خارجه موقت سوریه به عربستان سعودی است. اسد حسن شیبانی اعلام کرده که او به همراه وزیر دفاع در دولت موقت سوریه و همچنین رئیس سازمان اطلاعات وارد عربستان سعودی شده. در شبکه ایکس نوشته: آرزومندیم که از طریق این اولین سفری که در تاریخ سوریه آزاد انجام می‌گیرد، فصل جدید و روشنی رو در روابط سوریه و عربستان آغاز کنیم که شایسته تاریخ روابط طولانی و اشتراکات بین دو کشور باشه. هدف از این سفر چه بوده و اینکه چه اولویت‌هایی موجب شد که اولین سفر دیپلمات‌های سوری به عربستان سعودی باشه؟ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر حوزه بین‌الملل در برلین آلمان، پاسخ می‌دهد.
به نظر من اینجا عامل اقتصاد خب خیلی مهم هست، به خاطر اینکه برآوردها که از این هستش که هولوش 400 دست کم 400 میلیارد دلار نیاز هست برای بازسازی سوریه. و خب درسته که مثلا حالا کشور ثروتمندی مثل قطر حامی این هیئت حاکمه هست، اما به شرکای بیشتری نیاز هست و این خب یه فاکتور مهمی است. اما در کنار اون یک مسئله خیلی مهم که به نظر من این در واقع انتخاب ریاض به عنوان مقصد اول یا اولین مقصد سفر این وزیر خارجه رو برجسته تر میکنه، مسئله اون جنبه سیاسی و الغای این تصویر هست که دولت جدید یا حکومت جدید میخواد که یک توازنی رو در سیاست خارجی خودش برقرار بکنه. به خاطر اینکه بلا فاصله بعد از این تحولات، به خاطر اینکه ترکیه حامی اصلی این گروه ها بوده در کنار قطر، این نگرانی در کشورهای جنوب خلیج فارس مثل عربستان و امارات به خصوص به وجود آمد که ممکن هست که این رویکرد اصلاً اخوانی غالب بشه و باعث بشه که سوریه به طور کامل به حوزه نفوذ ترکیه کشیده بشه. لذا این جنبه سیاسی خیلی مهم هست.
حالا چگونه این توازن میتونه برقرار بشه اصلا؟
خب اینجا اقتصاد دروازه ای هست که میتونه در واقع عربستان رو وارد ماجرا بکنه و از اون طریق نگرانی های سیاسی و امنیتی عربستان رو هم کاهش بده. یا دست کم برنامه این هست در طرف سوری، به این خاطر که مثلا شما در نظر بگیرید بخش عمده منابع انرژی در واقع سوخت سوریه از طریق ایران تامین میشد و بلافاصله بعد از سقوط اسد این متوقف شد. عربستان اعلام آمادگی کرد که خب ما حاضر هستیم که این رو تامین بکنیم. خب این یک در واقع سیگنالی از طرف عربستان بود و حالا با سیگنال مثبت متقابل میخواد این رو جواب بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب در یک کلام اگه بخوام خیلی ساده بگیم، یعنی اینکه ما سهم شما رو در آینده سوریه در نظر خواهیم گرفت. ما قرار نیست که شما رو به حاشیه ببریم و به سمت در واقع همکاری فقط با ترکیه و غیره بریم. اون مسئله مثلا راه آهن حجاز که ترکیه مطرح کرده هم یک ابتکاری هست به نظر من در همین راستا، که یک همگرایی منطقه‌ای رو با محوریت سوریه ایجاد بکنن که نگرانی کشورهای عربی منطقه کاهش پیدا بکنه.
آقای شیبانی در شبکه خبری الجزیره مصاحبه طولانی داشت درباره همه این جنبه‌های سیاست خارجی این سوریه تازه صحبت کرده. در بخشی درباره ایران، به هر حال به این پیشینه حمایت همه جانبه تهران از حکومت اسد اشاره میکنه، اما میگه که ما متوجه هستیم که همسایه‌ایم، در یک منطقه هستیم و به این فکر نمیکنیم که ایران رو به طور کامل حذف بکنیم. اگر ایران به صورت رادیکال رویکردش رو به سوریه تغییر بده، مقابله به مثل میکنیم، این قدم مثبت رو پاسخ خواهیم داد. کمی متفاوت از اون چیزی که ما در هفته‌های گذشته شنیده بودیم از سایر مقامات در سوریه. فکر میکنید که چقدر جا داره ایران برای اینکه بخواد همچنان نقشی یا حضوری حتی حد اقلی در سوریه امروز داشته باشه؟
خب این مسئله هستش که در وهله اول به نوع بازی ایران و نوع رویکردی که ایران بخواد در پیش بگیره در قبال سوریه جدید برمیگرده. قطعاً و یقیناً نفوذ ایران در سوریه حتی نزدیک به چیزی که قبل از سال 2011 بود هم نخواهد رسید، به خاطر اینکه به هر حال یک بی‌اعتمادی عمیقی شکل گرفته و یک در واقع دوره‌ای از تنش شدید رو مشاهده بودیم و اینکه ایران هیچ ارتباطی نخواست یا نتونست که با حتی معتدل ترین طیف اپوزیسیون سوری هم برقرار بکنه در طی این بیش از یک دهه اخیر. خب این واضح هست، اما از طرف دیگه یک سری فاکتورها هست، یک سری اصطلاحا کارت‌هایی هست که ایران میتونه به اونها متوسل بشه و به نظر میرسه که هدف این هیئت حاکمه سوریه این هست که ایران به اون سمت نره. مثلا استفاده از کارت فرقه‌ای در بحث علویان در ساحل غربی سوریه یا مثلا
موضوع
حمایت از کردها، بله میخواد که در واقع این رویکرد متعادل بشه. در طرف مقابل هم خب ایران چیزی که تا الان گفته انگار که همچنان بر اون در بر همچنان بر همون پاشنه میچرخه. آقای خامنه‌ای گفته که ظرف یک سال جوانان سوریه آزاد خواهند کرد سوریه رو غیره. من فکر میکنم البته در این سخنرانی اخیرش سعی کرد یه خورده لحن رو تغییر بده، یعنی انگار که در طرف ایران داره اتفاقات میفته، چون این بار یه خورده متفاوت گفت، گفتش که افراد حالا اصطلاح خودش مؤمن انقلابی کنار زده شدن، این باعث شد که آمریکا و اسرائیل بیان و اینها هستن که
روی صحبتش بیشتر به غرب بود تا اینکه خود کسانی که در قدرت هستن امروز در سوریه.
بله من فکر کنم ایران هم داره این واقعیت رو درک میکنه که به هر حال با بازی قدیم نمیشه که دستاوردهایی رو به دست آورد. آقای لاریجانی هم دیروز صحبتی کرده بود که کمابیش میشه گفتش که لحن متفاوتی داشت، منتها اینکه چه این به چه صورت و چه زمانی بخواد ترجمه بشه اصطلاحا به یک رویکرد واقع گرایانه و عمل گرایانه، همین یک بحث دیگری هستش.
و فرصتی که متفاوت از روسیه قاعدتا داره استفاده میشه ازش، چون ایران و روسیه به نوعی متحدان اسد محسوب میشدند، اما امروز رویکرد هیئت حاکمه در سوریه بسیار متفاوت هست. صحبتهایی که درباره این دو کشور و آینده سوریه میکنن،
بله قطعا همینطور هست، بخاطر اینکه روسیه با وجود اینکه خیلی جالب هست اتفاق با وجود اینکه به اسد پناه دادن، اما همزمان یک در واقع رویکرد کاملا عملگرایانه که البته خصیصه سیاست خارجی روسیه هست رو در پیش گرفتن. در مورد ایران من معتقد هستم که اتفاقا ایران اگر که یک رویکرد عملگرایانه رو پیش بگیره میتونه از کانال عربستان و امارات که روابطش رو با اینها بهبود بخشیده تا این دو سال اخیر اتفاقا ورود بکنه، بخاطر اینکه این بار برخلاف گذشته این عربستان هست که میخواد وزنه رو ایجاد بکنه، متوازن ایجاد بکنه در مقابل نفوذ ترکیه و احتمالا اگر که ایران رویکرد مخرب رو کنار بگذاره حتی استقبال بکنه از مشارکت ایران.
حمیدرضا عزیزی تحلیلگر حوزه بین الملل در آلمان بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
امامی مترجم برجسته و بیتا فیاضی هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی در دو مراسم فرهنگی مجزا در تهران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفتند، اقدامی که از سوی کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نمادی از مقاومت در برابر قوانین محدود کننده تعبیر شده و گامی در راستای مطالبه انتخاب پوشش برای زنان ایرانی. از فرشته قاضی در این باره بشنوید.
کسیه که وقتی اسمش رو بگم حتما شما هم به من حق میدید که دست و پامو گم کنم در دعوت از ایشون. خانم آقایان، گلی امامی.
گلی امامی مترجم و نویسنده در یک مراسم ادبی در تهران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که گلی امامی در مراسم جوایز مسابقه ادبی ایران کتاب که روز ششم دی ماه در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد بدون حجاب اجباری به روی صحنه رفت و در میان تشویق‌های مکرر حاضران تندیس ویژه یک عمر فعالیت در حوزه کتاب را دریافت کرد. گلی امامی با نام کامل گلرخ ادیب محمدی از برجسته ترین مترجمان ایرانی است. مترجم آثاری مانند دختری با گوشواره‌های مروارید و حباب شیشه‌ای. از آخرین فعالیت‌های فرهنگی این مترجم برجسته می‌توان به عضویت و ریاست بر انجمن صنفی ویراستاران اشاره کرد. انتشار تصاویر او بدون حجاب اجباری در یک رویداد فرهنگی با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. کاربری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که زنی که با اندیشه و قلمش روشنایی بخشید بدون حجاب اجباری جایزه ویژه یک عمر فعالیت در حوزه کتاب را دریافت کرد. مقاومت یعنی ایستادن برای زندگی. 4 روز بعد و در 10 دی ماه افتتاح 2 سالانه سرامیک ایران در فرهنگ سرای نیاوران توسط بیتا فیاضی، هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی، بدون حجاب اجباری این مراسم را افتتاح کرد. اقدامی که با خشم خبرگزاری مهر و دیگر خبرگزاری‌های حکومتی روبرو شده و از آن به عنوان هنجارشکنی و بی احترامی به قوانین رسمی کشور یاد کردند. با انتشار این ویدیو، ستاد برگزاری 2 سالانه سرامیک توضیح کوتاهی در این رابطه داده و عذرخواهی کرده، اما اقدام بیتا فیاضی از سوی کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچون اقدام گلی امامی به نمادی از مقاومت در برابر قوانین محدودکننده تعبیر شده و گامی در راستای مطالبه انتخاب پوشش برای زنان ایرانی. هرچند اعتراضات خیابانی زن زندگی آزادی در ایران با سرکوب حکومتی پایان یافت، اما زنان زیادی بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی رفت و آمد می کنند و تن به اجبار حجاب مورد پسند حکومت نمی دهند.
فرشته قاضی گزارش می داد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که خودروها با سهمی 70% متهمان ردیف اول آلودگی هوا در تهران هستند. اما آلودگی هوا در ایران تنها به پایتخت محدود نمیشه، بلکه نفس بسیاری از شهروندان رو در کشور بریده. سخنگوی کمیسیون محیط زیست مجلس گفته که مصرف 6 ماهه مازوت در سال جاری برابر بوده با کل مصرف مازوت در سال گذشته. او آمار قربانیان آلودگی هوا رو هم زیر سوال برده و میگه وزارت بهداشت تنها ارقام کشته شدگان مربوط به ذرات معلق رو اعلام میکنه، وگرنه رقم خیلی بالاتره. همکارم الهی روانشاد در این باره با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان گفتگو کرده.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس یک افزایش رو به ما نشون میده. قبلا این عدد حدود 60% بود، یعنی تعداد خودروهای آلاینده روز به روز در تهران در حال افزایش است و برای نوسازی اون ناوگان حمل و نقل برنامه‌ای در دستور کار نبوده که این خودروها اغلب احتراق ناقص دارن. حالا خودروهایی که جدید هستن متاسفانه مصرف سوختشون بالاست، بیش از 7 لیتر می‌سوزنند، یعنی در 100 کیلومتر، و سوختی هم که داریم بی کیفیت هست، یعنی بنزین ها اکتان پایین دارن. این بنزین هایی که اکتان پایین دارن خب آلودگیشون زیاد هست، و خودروهایی که گازوئیل سوز هستن، گازوئیل در سطح بسیار زیادی گوگر داره، اونی که در ایران تولید میشه، و همه اینا سبب افزایش آلودگی هوا میشه، مخصوصا در کلان شهری مثل تهران که در فصل‌های سرد با پدیده وارونگی دما هم خواهد شد. که در این حالت این حجم از سوختی که احتراق ناقص داره میتونه وضعیت رو بسیار بسیار حاد بکنه برای مردم و شرایط رو سخت و سخت‌تر بکنه.
آقای سهرابی، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفته که از گزارش‌های ارائه شده به وسیله دستگاه‌های اجرایی و گزارش دیوان محاسبات در مورد صحت سنجی کار 23 دستگاهی که در مورد قانون هوای پاک مسئولیت مستقیم دارند، به این نتیجه رسیدن که اراده جمعی برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته.
در رابطه با قانون هوای پاک، به دلیل اینکه ارگان‌های بسیار زیادی باید اون اجرا بکنن و نظارتی بر عملکرد اونها وجود نداره، این مسئله پیش اومده. هر کدوم از سازمان‌ها خودشون تصمیم گیرنده هستند و قانون‌هایی که در راستای اهداف اونها تعریف شده عمل می‌کنن، ولی قانون‌هایی که کلی هست، بین بخشی هست، متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. و در رابطه با مسئله دیگه‌ای هم این مسئله در ایران وجود داره که این جور قوانین با مشکل مواجه میشن. یعنی اراده ای در حاکمیت برای اجرای این قانون وجود نداره که ارگانها را موظف کنه. البته برای اجرای این قانون میبایستی مسئله تبدیل انرژی در نیروگاه ها، مسئله پالایش نفت در پالایشگاه ها و خودروسازی و تغییر ناوگان حمل و نقل کشور همشون در دستور کار قرار بگیره که اینها هزینه بر هست و متاسفانه بودجه های کافی برای این تغییر در کشور تعبیه نشده و در برنامه نبوده و به نظر من هم در برنامه نخواهد بود. اساسا این قانون یه قانون لوکسی هست که بر روی میز مونده و اجرایی نمیشه. الان مازوت بسیار زیادی در کشور داره مصرف میشه، یعنی برای گردزدایی از اون کاری انجام نشده که بتونن صادر بکنن یا اینکه پالایشگاه ها را طوری تغییر بدن که مازوت کمتری تولید بکنه. این روند میتونه شرایط رو در آینده بد و بدتر بکنه.
ارزیابی منصور سهرابی رو میشنیدید در آلمان. و در حوزه ادبیات منصور یاقوتی با نام ادبی گلباخی از نویسندگان با سابقه ایران پس از یک دوره بیماری در 76 سالگی درگذشت. درباره او از مصطفی خلجی بشنوید.
منصور یاقوتی سال 1327 در روستایی از توابع شهرستان سنقر استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 7 سالگی همراه با خانوادش به کرمانشاه مهاجرت کرد. آقای یاقوتی در سال 1351 در کتابی با عنوان کودکی من درباره دوران کودکیش نوشت، اما در گفتگویی که در اینترنت منتشر شده نیز درباره کرمانشاه و کودکیش توضیح می‌دهد.
کرمانشاه شهر تاریخیه. من احساس خوبی نسبت به این شهر داشتم به دلایل خیلی زیاد. مردمان بسیار با فرهنگ و با احساس و خونگرمی داره. تو این شهر آدم احساس راحتی میکنه. متاسفانه مورد توجه نبوده. کودکی من سر تا پا تلخی و کار و زحمت و مرارته که تو کتاب کودکی من کسانی که کودکی من را خواندن با بخش از دوران آشنا هستن.
منتقدان ادبی یاقوتی و علی اشرف درویشیان دیگر نویسنده مطرح کرمانشاهی را که چند سال پیش درگذشت از یک نسل می‌دانند. هر دو از خانواده‌های تنگ دست کرمانشاهی برآمدند و دست به کارهای گوناگون زدند و سرانجام معلمی و نویسندگی را پیشه خود کردند.
نخستین کاری که از من منتشر شد اوایل دهه 50 بود. نخستین کتابی که از من منتشر شد زخم عنوان داشت. کودکی من، داستانه یاودره، مردان فردا، سال کورپه. مردان فردا برنده بهترین کتاب سال شد توسط شورای کتاب کودک در سال 56. و بعد پاجوش، دهقانان، چراغ بفراز مادیانکو. خواننده ها از مجموعه داستان توشای پرنده غریب زاگرس استقبال کردن. داستان بلندی دارم اسم پاجوش چاپ 10 خورد. همین کتاب کودکی من چاپ 11 بازار آمد بدون تبلیغات. و آخرین کار من که به اسم چشم هیچگاه این کتابم مورد استقبال قرار گرفته.
یاقوتی نیز همچون درویشیان پیرو صمد بهرنگی نویسنده مطرح ایرانی پیش از انقلاب بود و همدردی با مردم فرودست و طرفداری از عدالت اجتماعی روح کلی آثار این نسل است. یاقوتی به عنوان نمونه در مجموعه داستان زخم که در سال 1352 منتشر شد کار طاقت فرسای کودکان و زندگی دشوار معلمان و دانش آموزان روستاهای غرب ایران را تشریح کرده است.
هرگز تو زندگی سفارشی کار نکردم تا یک انگیزه درونی نباشه، مثل اون احساسی که به شوهرها دست میده کار نمی کنم. حتما باید یک انگیزه بسیار قوی روحیم تکان بده که بتوانم بنویسم. آثار من این خصوصیت داره که این نوع حالت بومی داره، بخشی از زندگی مردم غرب کشور در تمام آثار انعکاس پیدا کرده، از نخستین کار تا آخرین کاری که منتشر شده. یک وضعیتی پیش آمد که من ناخواسته حدود 10-15 سال سکوت کردم و چیزی ننوشتم و منتشر نکردم. منتها بعد از اون دوران در سال 68 دوباره فعالیت من شروع شد.
در مجموع آنچه خواننده را به آثار یاقوتی مجذوب می‌کند حرکت و کشش خاصی است که نویسنده به رویدادها می‌دهد و هر آن خواننده را در انتظار حادثه‌ای دیگر می‌گذارد.
خوب نوشتن فضیلته، درست نوشتن فضیلته، به نیاز جامع پاسخ دادن فضیلته. همه آرزوهامون خوا خاک سپرده شد. واقع بینی بهم اجازه نمیده که دیگه آرمانگرایی بکنم. نسل ما یه نسل آرمانگرا بود و شکست تلخی هم خوردیم به خاطر همون آرمانگرا بودن ما. حالا واقع بین شدیم.
بخشی از داستانهای یاقوتی شامل تمثیلهای اجتماعی و پندها و توصیه هاست که تحت تأثیر دیگر نویسندگان ایرانی همچون نادر ابراهیمی نوشته شده است. یاقوتی همچنین متأثر از نویسندگان خارجی بود. یاشار کمال نویسنده ترک و آنتوان چخوف نویسنده روس از نویسندگان محبوب منصور یاقوتی بودند.
و با این گزارش مصطفی خلجی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.